أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك. روایت قبلی رو که از امام باقر علیه السلام نقل کردیم که فرمود که عالم ینتفع به علم افضل من 70,000 عابد. نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم، یکی دو نکته دیگه اضافه کنم. یکی اینه که انتفاع رو، منفعت بردن رو گفتیم که مطلقه، همه درجات منفعت رو شامل میشه، البته به همون میزان که منفعت افزایش پیدا میکنه طبعا فضیلت هم برتری پیدا میکنه. منتها سود بردن و منفعت بردن از علم عالم حد اقل که تحقق پیدا کرد این فضیلت 70,000 برابری تحقق پیدا میکنه، بالاتر از اون دیگه فوق تصوره. به تعبیر دیگر، اگر علم عالمی سبب شود که یک نفر هدایت بشود، یک نفر به سعادت برسد، یک نفر زمینه و ابزار یا برخی از مقدمات سعادت رو به دست بیاورد، این افضل است از، در تعبیر از روایتی که منسوب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، افضل است از همه آنچه را که خورشید بر آن میتابد. یعنی کل عالم طبیعت رو در نظر بگیریم این یک طرف، اما هدایت شدن یک نفر به وسیله علم کسی یا به سعادت رسیدنش یا بالاخره ارتقا پیدا کردن و کسب کمال به وسیله علم کسی ارزش بیشتر از اینه. و نفرمود که حالا افضل است یعنی 10% افضل است، 50%، 100%، 200%، اینو نفرمود. یعنی به قول مطلق، یعنی هر عددی که بخوایم بگین درسته، البته متناسب با این که اون که هدایت شده چقدر با خاصیت اون علم، اون علمی که هدایت کرده مربوط به کدام درجه از هدایت سعادت یا به دست آوردن مربوط به کدام از درجات سعادت هست، اینا همه تفاوت داره. منتها اینا رو نه فقط ریزکاریاش رو نمیشه گفت، یعنی اصلا محاسبات بسیار دقیق میخواد، بلکه گاهی خارج از محاسبات، کلیاتش هم همین گونه است که با آسانی نمیشود. حالا در ادامه خدمتتون عرض میکنم. بنابراین منفعت بردن به قول مطلق، یعنی بدون این که بگیم حالا یک جامعه ازش استفاده کردن یا شهری روستای یک نفر، بدون این که بگیم که یک نسل استفاده کردن یا 10 نسل و 100 نسل، اصل استفاده بردن از علم کسی این خاصیت و این ویژگی رو داره که برابر میکند فضیلتش رو از 70,000 عابد. این یک نکته. دیگری که باقی موند این عدد 70 بود. عدد 70 و 40 و مانند اینا رو میگن که مربوط به کثرت است. وقتی میگن که این 7 برابر اون یعنی خیلی بیشتره، نه اینکه 7 برابر و نیم نیست. مثلا وقتی میگه 70 برابره، نه اینکه 71 برابر نیست. در برخی از موارد یعنی خیلی زیاد، در برخی از موارد یعنی نامتناهی. مثلا اگر فرمود که اگر برای منافقین 70 بار هم استغفار کنی مغفرت شامل حالشون نمیشود، این معنیش نیست که 70 برابر، خب 70 بار نه، 71 بار تقاضا کنیم. 70 بار قبول نبود، 71 که قبوله، 72، 3، 4، 5 و همینطور. نه، در این گونه موارد یعنی نامتناهی. اگرچه این عددها همه عددهای دال و ناظر بر کثرت هستن، ولی کثرتهاشون با هم دیگه تفاوت داره. اگر گفته میشود که مثلا چیزی 7 برابر اون هست، این نشون دهنده اینه که نظر به کلیات دارد، یا کلیات عوالم، یا کلیات صفات، یا کلیات اسما، یا کلیات درجات سعادت، یا کلیات درجات قرب. وقتی میگه 7 برابر، یعنی اگر اینو نگاه کنیم او در قله قرار دارد که نسبت به این 7 عالم برتر است، یعنی آخرین عالم قرار گرفته. وقتی که گفته میشود 70، یعنی نظر به حیث کثرت دارد، یعنی علاوه بر این که در درجه 70 قرار گرفته، ولی اون 70 تفصیلی است. یعنی اگرچه او هم در عالم 7 قرار داره، مثلا در عالم اخفا، ولی عالم اخفایی که در عین اخفا بودن ازهر است. اگر کسی نسبت به دیگری 7 برابر برتر باشه، با اونی که 70 برابره، هر دو یه نتیجه داره، یا حداقل در قدم اول یک نتیجه داره. نتیجه اینه که این در جهان طبیعت، اونم در اعلی درجه وجود که عالم اخفا باشد. اما وقتی گفتیم میشه 70، این همون قبلیست، یعنی در درجه اخفا قرار داره، منتها تمام کمالات تفصیلی و صفات و ویژگی های تفصیلی اون عالم اخفا ظهور دارد و تفصیل حضور دارد. اگر گفته می شود که کسی در مرتبه هفتم عالم هست یا در مرتبه هفتادم، هفتم اینه همون درجه هفتم بهشت اگه به سعادت نگاه کنیم یا به قرب نگاه کنیم، اما وقتی گفته می شود هفتاد، یعنی علاوه بر این که در درجه هفتم هست و علاوه بر این که همه کمالات تفصیلی مراتب پایین تر در اونجا تفصیلی وجود دارد، با این حال یه تفصیل دیگری حاکم است که تفصیل مرتبه هفتم غیر از تفاصیل مرتبه ششم و پنجم و چهارم و مانند اونهاست. این هم یک احتمال که این احتمال نسبت بقیه دقیق تر هست. البته اون نامتناهی بودن رو نمیشه انکار کرد، در برخی از موارد کاملا روشنه که نامتناهی است. یک احتمال دیگر هم وجود دارد و اون اینه که اشاره به احاطه عدد دارد. هر عددی نسبت به فروتر از خودش محیط است، نسبت به فراتر از خودش محاط است. حالا اگر عددی رو در ریاضیات، ما هم چه عددی رو نداریم، اگر در ریاضیات عددی وجود داشته باشد که محیط بر مادون خود باشد ولی محاط نسبت به مافوق خودش نباشد، این اون عددهای تفصیلی 7000 یا 70000 هست. البته فقط ما 70000 رو داریم، در برخی از موارد 100000 هم داریم، ولی موارد بسیار اندکیست که اون رو با جداگانه توضیحش داد. وقتی گفتیم میشود که 70000 یعنی یک عددی که فقط محیط است. در فلسفه یعنی مرتبه وجوب و وجود، مراتب وجود دارای ویژگی هایی دارن، برخی از مراتب ناقصن، برخی کاملن، برخی اکملن، برخی بیشتر و بیشتر، و همینجور میرسه به مرتبه که دیگه فوق ندارد. چنان که عددها همین گونه هستن که عددها محاطن تا میرسه به وحدت، اونم وحدت حقیقی. وحدت عددی خب احاطه داره بر سایر عددها، چون مبدا همه عددهاست، یعنی تمام عددها از یک به دست میاد، یک و شبیهش هم کنارش میگذارن یا خودش رو دو برابرش میکنن میشه دو، و اگر یکی دیگه از خودش گذاشتن میشه سه. پس بنابراین همه عددها فرزندان و نتایج و میوه های این عدد یک هستن. اما اگر این عدد یک عدد نباشد، بلکه این واحد عدد نباشد بلکه واحد حقیقی باشد، اون دیگه تکرار لازم نداره، تکرارش ممکن نیست، نه در طولش عددی قرار میگیره نه در عرضش عددی قرار میگیره. اون وقت بر این اساس وقتی گفته میشود که عالمی که علم سودمند داشته باشه افضل است از 70000 عابد، این معناش اینه که کسی در طول عرض عالم از این جهت از حیث فضیلت قرار نمیگیرد، نه بالاتر از عالم کسی قرار دارد و نه فروتر از عالم. به این معنا که کسانی که فروتر از عالم قرار دارن وقتی فضیلتشون رو با عالم بسنجن انگار هیچی نیست. فضائل همه موجودات دیگر که فروتر از عالم هستن نسبت به فضیلت عالم مانند سایه است نسبت به نور، اگرچه سایه رو اون تای خط نور میتوان دید چون نور ضعیف است، ولی نسبت به نور چیزی به حساب نمی آید. اینم یک نکته. نکته دیگر این که حالا در آغاز اشاره کردم و تکرار میکنم و اون اینه که همچنان که علم دارای مراتب مختلف هست، انتفاع از علم هم دارای مراتب مختلف هست. علم دارای مراتب مختلف هست، خب طبعا علم مربوط به جهان طبیعت باشد یه فضیلت دارد، نسبت به عالم مثال باشد یک فضیلت دیگر دارد، نسبت به عالم آخرت و عالم عقل باشد یه فضیلت دیگری دارد، اگه مربوط به افعال و خدا باشد یک درجه است، اگه مربوط به صفات و اسماء خدا باشد درجه دیگر، و اگر مربوط به ذات خدای متعال همین چنین. مراتب مختلف عالم رو نگاه کنید، علم مربوط به اونها هر کدام یک فضیلتی دارد. طبعا هرچه علمی به مبدأ اعلی و غایت قصوا نزدیکتر باشد، فضیلتش نه فقط بیشتره بلکه فضیلتش نسبت به مراتب پایینتر اصلا قابل مقایسه نیست. نسبت میان جهان طبیعت و عالم بالاتر از خودش که حالا آسمان اول باشد یا مرتبه نفس باشد، نسبتش چطور مانند یک حلقه انگشتر است نسبت به بیابان بی حد و اندازه؟ علمش هم همین گونه است. علم مربوط به جهان طبیعت با علم مربوط به آسمان اول این تفاوت رو داره که نسبت یک بی نهایت هست. این مورد حالا شاید تکراری باشه، قبلا خدمتتون عرض کردم. اون بخش دیگر هم همینطور که این انتفاع به علم هم همین گونه زو مراتب هست. کسی که علم رو به گونه ارائه کند که بیشتر دقیق‌تر یا در مراتب متعدد و مختلفی استفاده بشود، یا نه به گونه گفته است که فقط یه گروه خاصی ازش استفاده میکنن، اینم با هم دیگه تفاوت داره. البته این گروه خاص خیلی مهمه که گروهی است که در ادنا درجات وجود قرار دارن استفاده میکنن، یا گروهی هستن که در اعلا درجات وجود هستن که استفاده میکنن، این کاملا با هم دیگه تفاوت دارن. اگر انس عالمی علمی رو ارائه کرده که ملائک از اون برخوردار میشون، ملائک او رو استماع میکنن و بر کمالاتشون افزوده میشود. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که و در جاهای دیگه مکرر و مکرر این گفته شده است که با توجه به زومرات بودن جسم و زومرات بودن استکمال و زومرات بودن حرکت، تمام عالم هستی در حال حرکت و ارتقا هستند و موجودات راکت، ساکت، ساکن یا به گونه‌ای که ارتقا نداشته باشن قبل و بعد عبادتشون، تفاوت نداشته باشن قبل و بعد استفادهشون از لطف رحمت خدای متعال برخوردار نباشن، چنین چیزی نه فقط نیست، امتناع دارد. ممکن نیست که یک موجودی در حضور خدای متعال، خدای متعال پیوسته بر او تجلی کند، او همون قبلی باشد و هیچ گونه تغییری در او ایجاد نشده باشد. این معناش ضعف تأثیر خدای متعال خواهد بود. جدای از اون حرفی که در جای دیگری عرض کردم و میکنم، این نکته دیگر اینه که اگر موجودی وجود داشته باشد که خدای متعال با هر اسمی در او تجلی کند، او همونطور ساکت و راکت هست و هیچ تفاوتی پیدا نمیکنه، گویی که خدای متعال تجلی پیدا نکرده است. اگر خدای متعال در هر درجه از درجات شدید ظهور بر او ظهور کنه، او اصلا تغییر نپذیرفته باشه و تأثیر نپذیرفته باشه. این حکایت دارد که این موجود فوق تمامه و خدای متعال ضعیف است که نمیتواند بر او تأثیر بگذارد. تأثیر خدای متعال چه به معنای خلق مدام باشد، چه به معنای تکمیل باشد، چه به معنای اظهار باشد، چه به معنای تفصیل وجودی موجودات باشد، هر کدام از اینا که باشد، نتیجهش تأثیر پذیری است. منتها انتظار نداشته باشیم که تأثیر پذیری در آسمان اول مثل جهان طبیعت باشه. در جهان طبیعت وقتی تأثیر میپذیری، با قدمون بلند میشه، چاق میشیم، لاغر میشیم، اوقات تلخ میشیم، عصبانی میشیم، خوشحال میشیم، لذت میگیریم و مانند اینها. این تغییرات و تحولات جسم طبیعی عنصری انتظار نداشته باشه عالم مثال همین گونه باشد. عالم مثال هم تغییر و تحول متناسب با خودش باید باشه و همینطور تا اعلی درجه وجود، که در یکی از روایات دیدین که عرض کردم خدمتتون که ملا صدرا جسمانیت را فراتر از عالم عقل هم میبرد و آن را به تأکید هم گفت و به تفصیل هم گفت، اگرچه در جاهای دیگر به اشاره گفته است. البته همچنان که در جای دیگر به اشاره گفته، ضرورتی هم نداره که اینها گفته بشود برای عامه مردم، زمینه سوء فهم رو فراهم میکند و زمینه سوء تعبیر رو و در نتیجه سوء ادب رو فراهم میکنه. بنابراین برخی از موارد رو همچنان که عقلا گفتم باید گفت، اما برخی از موارد دیگر رو مثل این تأثیرپذیری اصلا مانعی نداره که نمیشود موجودی پیوسته از لطف خدای متعال برخوردار باشد، اما این برخورداری هیچ معنا نداشته باشد. خدای متعال او رو تعلیم میده از ازل تا به ابد، اما این هیچ یک ذره بر علمش افزوده نمی شود. پیوسته زمینه سرور و بهجت و اقتباط این موجود رو فراهم می کنه، ولی هیچگاه برش اثر نمی گذارد. اینها ممتنعن، اصلا بلکه تصور پذیر نیست. به هر حال این سود بردن با هم دیگه تفاوت داره. گاهی سودی است که ضمن اینکه گفتیم که ممکنه مراتب مختلفی داشته باشد، طبیعت مثال عقل و بالاتر و بالاتر باشد، خب اگر کسی به گونه ای سخن میگوید، علمش به گونه ای است که همه مراتب وجود از اون استفاده میکنند، مانند ائمه علیهم السلام، خب طبعا یک فضیلتی دارد. فرمود در احادیث صعب و مستصعب فرمودن که حدیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب. احادیث ما برخی از درجاتش هست که ویژه خواص 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 است، حتی ملائک مقرب هم درک نمی کنن. منشئنا، یا در تعبیر دیگر که قبل از این بود، نحن نحتملهو، یک درجه از علم هست که امیرالمومنین بگه فقط امام حسن متوجه میشه، امام حسن بفرمایه فقط امام حسین متوجه میشه، هر کدام از خاندان پیامبر بفرمایه زبانشون رو، فکرشون رو، ژرفای وجود علمشون رو یکی از همون خاندان متوجه میشن، نحن نحتمله. درجه دیگر اینه که منشأنا که در جای خودش گفتیم که محبان صادق از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اونا متوجه میشن، یعنی اینا فقط سود میبرن. یک درجه از علم دیگر هست که ملائک مقرب استفاده میکنن، درجه دیگر هست که ملائک غیر مقرب و انبیاء غیر مرسل استفاده میکنن، و همینطور تنزل پیدا کنید یه مرتبه شمس که عامه مردم استفاده میکنن. یه وقتی یه عالمی اینگونه است ینتفع به علمه، دیگران از علم او استفاده میکنن، این دیگران هم یعنی از ادنا درجه وجود و فروترین درجه وجود تا فراترین درجه وجود، به گونه ای که غیر خدای متعال تمام تعینات و اسما و صفات و تجلیات اسما و مخلوقات ازلی و ابدی و حادث خدای متعال هم از علم اونها برخوردار میشوند. یک نوع فضیلت است. اینا نمیشه مقایسه کرد با اینکه مثلا یه سخنی رو گفته که یه نفر مشکلش حل شده، یه نفر گرهش باز شده، یه نفر قفل بستش گشوده شده، اینا نمیشه با این مقایسه کرد. بنابراین برخی این گونه هستن، اما برخی نه، برخی سخنانشون گفته هاشون به گونه ای هست که طبقه از طبقات خلق استفاده میکنن، گاهی اهل دنیا از این استفاده میکنن، گاهی اهل مثال استفاده میکنن، گاهی اهل عقل استفاده میکنن، گاهی درجات دیگر. خب این هر درجه‌ای که به لحاظ وجودی محیط بر درجه فروترش باشه، اینا اگر منتفع بشوند قطعا و یقینا فضیلت اون فرد اقوا و بیشتر اوسع و افضل است از کسانی که درجات پایین استفاده میکنن. بنابراین اگر کسی سخنی گفته است که تو مجلسش ملائکه قلقله میکنن، خب پیداست که او فضیلتش بیشتر است از کسانی که وقتی سخن میگه اهل دنیا در مجلسش شلوغ کردن و فراوان هستند. حالا اگر در یک مرتبه بود، مثلا در جهان طبیعت وقتی که سخنی که میگه عالمان از او برخوردار میشوند، یکی نه متوسطان از او برخوردار میشوند، یکی افراد کم اطلاع و بی اطلاع از او استفاده میکنند، اینا هم همینطور در فضیلت با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین ملاک افضلیت اولا این است که انتفاعش و سودرسانیش به خلق جامعه باشد، همه مراتب وجودی خلق را سود برساند، این بهترین است. اگر این امکان پذیر نبود، کسانی از او سود ببرن که درجات عالی وجود رو دارند، انبیا از او استفاده کنن، اولیا از او استفاده کنن، چنان که در مورد برخی از انبیا داریم که انبیا دیگر سر کلاسشون می نشستند. بسیاری از انبیاء بنی اسرائیل اینا جزء تعلیم یافتگان حضرت موسی علیه السلام هستند. خب پیداست که حضرت موسی در علم فضیلت دارد نسبت به اون پیامبرانی که شاگردانشون پیامبر نیست، شاگردانشون اولیا اوصیا نیستن، فروتر از اون هستند. همچنین بیایم در جهان طبیعت و یک جهت دیگر هم بگیم، و اون اینه که گاهی در همین جهان طبیعت که افراد مختلف از علمشون استفاده میکنن، مثلا یه علمی است که مربوط به دنیاست، خودروسازی است مثلا، یا امکانات دیگر که در این جهان طبیعت و علوم دیگر هست، این هر چه که خواص از اون علم برخوردار باشن فضیلتش بیشتره. اگر همه استفاده کنندگان عامه مردم، عوام یعنی عموم مردم هستن، هر چه جمعیت استفاده کنندگان بیشتر باشن قطعا فضیلتش بیشتر خواهد بود. اینم در مورد سود بردن و بازی ملاکی برای افضلیت. و بالاخره یک نکته دیگر این است که علم، این نکته دیگر برای اینه که چرا عالم از عابد افضل است، اینم این اندازه که عابد هرگز فکرشو نمی کنه تا چه رسد به این که توانایی داشته باشد به او برسد، مگر از همون راه خاص خودش که باید در سنخ عالم حضور پیدا کند. اون این است که نسبت علم به عمل مانند نسبت غایت به مقدمات است، و عمل مقدمه علم است برخلاف نظر رائج و گفته های رائج. در گفته های رائج که در روایاتی که عالمی که به علمش عمل نمی کنه توضیح دادم خدمتون، برخی از علوم هستن که اصلا یاد گرفتنش برای این است که آدم ازش استفاده کنه، و اگر ازش استفاده نکنه به درد هیچ جا نمی خوره. این که میگیم به دردی جا نمیخوره یعنی به نگاه عرفی به دردی جا نمیخوره، یا این که نه نسبت به اون به درد خوردنهای کامل تر و دقیق تر به درد نمیخوره، یعنی یا نسبی است که اینه که میگیم این علمی. مثلا اگر کسی یاد گرفته یا کشف کرده که میتونه که یه خودرو تولید کنه که هیچ گونه انرژی استفاده نکنه، خب این علمه. اما اگر هیچ وقت از این استفاده نکنه، بعد هم وقتی هم که از دنیا هم که رفت کتابش گم بشه، نوشته و طرح و مقالش گم بشه و هیچگاه از این استفاده نکنن، این علم به دردی جا نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه این گونه علوم برای استفاده کردنه. و الا اگه آدم 10 سال فکر کنه، مطالعه کنه، یه ساختمون 1000 طبقه بسازه ولی هرگز هم نسازد، بعدی هم از علمش استفاده نکنن، این به درد نمیخوره. ولی به درد نمیخوره معنا داره. به درد نمیخوره یعنی نسبت به اون علومی که دیگران ازش منتفع میشن و استفاده میکنن، این نسبت به اون به درد نمیخوره. اما به این معنا نیست که این در کمال وجودیش هیچ تأثیر ندارد. قبلا خدمتتون عرض کردم که علم غذای روح هست. منتها این غذاها گاهی مثلا کاهوه که آدم کلی میخوره، کمترین خاصیت رو داره، 20 دقیقه دیگه دوباره گرسنه میشه، نیم ساعت دیگه گرسنه میشه. گاهی شیره که ولی یه مقدار باز خاصیتش بیشتره و دیرتر سبب گرسنگی میشه. گاهی نه، نون هست که این دیگه چند ساعت دوام پیدا میکنه. این که علم رو وقتی میگیم به درد نمیخوره، به معنای این نیست که اصلا به درد نمیخوره. علم اگر نگیم تنها عامل به فعلیت رسیدن نفس است، یکی از عوامل تجرد، یکی از عوامل مجرد و تجرد به فعلیت رساندن نفس است. بنابراین علم هر چی که باشه سبب فعلیت رسیدن نفس میشود. منتها این که حالا این وقتی به فعلیت رسیده، فعلیتش به سمت جمال الهیست یا جلال الهیست، به سمت رحمت الهیست، به سمت قهر الهیست، خب علوم با هم دیگه تفاوت دارن. این که به فعلیت رسنده، کم به فعلیت رسنده خاصیت کاهو داشته یا این که نه بیشتر از این خاصیت داشته. وقتی هم که میگیم به درد نمیخوره یعنی به صورت نسبی به درد نمیخوره، و الا فی حد نفسه و قطع نظر از مقایسه با علوم دیگر و علوم سودمند دیگر قطعا فایده دارد. خب اون نظر رائج که علم مقدمه عمل است و عمل غایت علم است، این نظر رائج هست. نهایتا اگر بخوایم توجیه کنیم، توجیهش اینه که این علومی که برای عمل فقط خاصیت داره، حکایت از واقع نداره، کشف واقع نمی کند، اینا غایتشون عمل هست. ولی به طور کلی عمل برای چیست؟ آیا عمل ارزش ذاتی و غایت فی نفسه هست؟ یعنی آدم وقتی علم رو به دست آورد عمل کرد دیگه تمام شد، دیگه به آخر رسیده است؟ هرگز این گونه نیست. اون عالی ترین فضیلت و کمال انسانی علم به خدا و اسماء و صفات خدا و افعال خدا و آثار افعال خدای متعال هست و مانند اونها. تمام اعمالی رو که ما انجام میدیم یا هر کس دیگر انجام میدهد، یا همه اونها یا قالب اونها برای رسیدن به این علم است. در عالم آخرت جداگانه قبلا هم خدمتتون عرض کردم که اونی که نزد خدای متعال میرود نیات انسان است. نیات یعنی علم و انگیزه های انسان، نه اعمال انسان. اعمال انسان این گوشتی رو که این گوسفندی قربونی کردیم، اون نیتی که داشتیم، فهمی که داشتیم، اون نزد خدای متعال می رود. اما این گوشت رو که همینجا توزیعش میکنن، مردم میخورن، نوشیجان میکنن و بعد هم میره تو طبیعت، اینا که جایی نمیرود که، اینا تو همین طبیعت هم دارن میچرخن. از این قربانی کردن نیت ها ارتقا پیدا میکند، انگیزه ها ارتقا پیدا میکند. حالا اگه کسی انگیزش از این قربانی کردن این باشد که مردم بدانن که ما قربانی کردیم، خب این دیگه هیچی ندارد که جایی برود، چون انگیزه انگیزه غیر الهی و نیت غیر الهی بود، یا هیچ خاصیت ندارد، یا به خاطر اینکه ریا بوده، شرک بوده، گناهکاره. یعنی این به جای اینکه یک قدم به سوی خدای متعال برود، دو قدم هم فروتر رفته است. بنابراین اگر در تاریخ خوندید و میخونید که دو گروه، دو قبیله، ابتدا نفر اول گفت که ما یک شتر قربانی کنیم تا بدیم خلق خدا بخورن، اون قبیله‌ای که با اینها رقابت می‌کردن گفت ما دو تا بکشیم به خاطر اینکه عقب می‌مونیم. دو تا شتر رو قربانی کردن، اونا گفتن که مگه میشکین از ما سبقت داشته باشن؟ رساندن به جایی که هر کدام 100 تا شتر رو قربانی کردن. حالا اینها در کی بود و چه جور بوده؟ آیا واقعیتش عصر نبوی صلی الله علیه و آله و سلم بود یا بعدن گزارش کردن؟ حضرت پرسیدن که اینا کدامشون برترن، اونی اول شروع کرده اونی خط کرده؟ فرمودیش کدامشون بر حسب نقل، به خاطر اینکه خواستن رو اون گروه دیگر رو کم کنن، چون رو کم کنی بوده، خب اگر روشون کم شده همین خاصیت دنیویشه، اما اگر روش هم کم نشده خب هیچ دیگه خاصیتی نداره. این معنیش اینه که این علم و فهم و اطلاعی که سبب انگیزه و نیت می شود، که نیت نوعی علم هست، اینا به سوی خدای متعال ارتقا پیدا می کند. این که فرمود که تقوای قلب شما به سوی خدا ارتقا پیدا می کند، تقوای قلب انسان غیر از علم چیزی نیست. بنابراین با توجه به این که عمل هم برای رسیدن به معرفت است، برای تقرب خدای متعال، که تقرب جز معرفت نیست، تمام کمالاتی رو که در حوزه ارتقا و تقرب خدای متعال یا در حوزه دین و عقل گفته می شود، تمام از سنخ معرفت است بدون استثناء. یعنی اگر گفته می شود که انسان ها باید که انانیت رو بگذارن کنار، این معرفت است. اگر گفته می شوند که باید نفی انانیت کنن، سلب انانیت کنن، به فنا برسن، به بقا برسن، نه اینکه خودشون از میان بردارن، چنان که در تفسیر برخی از آیات گفته می شود که حضرت موسی علیه السلام وقتی که گناه این خلق رو در سجده کردن یا عبادت و پرستش و گوساله سامری دیدن، از طرف خدای متعال فرمود که اقتلوا انفسکم، توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، توبه کنید خودتون رو بکشید. گفتن که شمشیر رو بردارین همدیگه رو بکشین. خب وقتی بنی اسرائیل همه دشمن داشته، میتونست بگه که توبه کنید میخوام بریم جنگ، هر کی لازمه کشته بشه در جنگ کشته میشه. ملتی که حاضر نیستن که برن با دشمنشون حتی برای به دست آوردن جایگاه اجتماعی و دنیوی خودشون بجنگن، این معنا نداره بگیم خودتون رو بکشین. بعد هم خودکشی کردن، خب حضرت موسی پیامبر شریعت، یک کشتی خواستن سوراخ کنن حضرت خضر صلوات الله و سلام علیه، سبب شد که حضرت موسی جدا شد، گفت ما دیگه این چیزا رو متوجه نمیشیم و نمیخوایم متوجه بشیم، با اینکه خدای متعال بهش فرمود که برو از اون چیز یاد بگیر، و خودش دستور بوده به جای سوراخ کردن کشتی یا به جای کشتن یک بچه بگه همدیگه رو بکشید. اگر فکر میکنید کشتن اینها مصلحت داره، خب کشتن اون بچه هم مصلحت داشته. اگر قتل تابع مصلحت هست و قطعا باید همین گونه باشد، خب طبعا چجوری میشه حضرت موسی دستور بدهد که مردم همدیگه رو بکشن، بعدم بگن اینقدر کشتن که زمین پرخون شد و شترها داشتن غرق میشدن در خون، و حضرت خضر اجازه نداشته باشد یه بچه بکشد؟ این اصلا معناش این نیست. اقتلوا انفسکم یعنی سلب انانیت کنید، خودتون از میان بردارین، خودتون حجاب خودتون و کشف حجاب کنین از وجودتون، یعنی غیر را از میان بردارید، که مهمترین غیر خودتون هستین. اعدا عدوک خودت هستی، این دشمن رو باید بکشی. اگر گفتن که نفس خیش رو از میان بردارید، نفس خیش رو بکشید، بزرگترین دشمن شماست، با دشمنتون بجنگید. اگر فرمودن که جهاد اکبر کنید، این معنیش این نیست که بریم مثلا چاقو بردن شکمونو پاره کنیم یا سم بخوریم خودمونو بکشیم، اون که یک حرام بزرگتری است که خودش اشتها نفسانی است و خودش اقتضا اون اعدا عدو هست و عدو و دشمن بزرگ. بنابراین وقتی که گفته می شود که خودتون رو بکشین، یعنی سلب وجود از خودتون، سلب تعیون کنید، انانیت نداشته باشید، تمام این حکم معرفتی دارد. وقتی گفته می شود که مثلا در مرتبه از عوالم هستی خدای متعال می پرسد لمن الملک الیوم، حاکمیت از کیست، قدرت و سلطنت و مالکیت از کیست، هیچ کس نی چیزی بگه، نه اینکه نیستن، امکان ندارد که نباشن، موجود که معدوم نمی شود. یا اینکه فکر کنین جلوتر همه رو بردن قتلگاه، همه رو کشتن، اینجا دیگه هیچ کس نیست، خدا هست و خودش رو هیچ کسی چی نمیگه. نه، تمام خلقی که از ازل تا اون مرتبه وجود به وجود اومدن و خلق شدن و پیدا شدن، تمام اونجا حضور دارن، ولی به درجه از کمال رسیدن که میدانن، میفهمن، مییابن، یا به علم الیقین یا به عین الیقین یا به حق الیقین، میدانن که اونها غیر خدای متعال نیستن، میدانن که از خودشون هیچی ندارن. سخن از دانستن است، منتها این دانستن درجات مختلف دارد، دانستن با ادراکات حسی باشه، دانستن با ادراکات عقلی باشه، دانستن با ادراکات باطنی و شهودی باشه، همین هستن که دانستنه. حتی وقتی گفته می شود که انسان باید به مرتبه فنا برسد، نه اینکه دیگه وقتی نگاه کنی هیچ کس نیست، نه، بداند که همه هستن ولی همه جز ذل او نیستن، همه جز وجه او نیستن و همه جز رشحه از وجود او نیستن و الا از میان برداشتن امکان پذیر نیست. بنابراین غایت غایات کمالات انسان معرفت است و علم است. تمام اعمالی رو که انسان انجام میده، چه از اعمال دنیوی، خونه میخره خونه میفروشه، ماشین میخره ماشین میفروشه، غذا درست میکنه چای میگذاره، کارهایی رو که در دنیا انجام میدن، از کارهایی به ظاهر کوچک یا کارهایی به ظاهر بزرگ، تمام اینها برای این است که به یک معرفت دست پیدا کنه. تمام اینها برای اینه که از طریق این اعمال به نیتها دست پیدا کنه، به اطلاعات و آگاهی‌های دست پیدا کنه که حداقلش علم الیقین باشد و کمال نفسش به حساب بیاد. و اگر کسی داره عبادت میکنه، نماز میخونه، عشق میریزه برای خدا، اونم برای اینه که به معرفت منتهی بشود. در نتیجه نسبت علم به عمل مانند نسبت غایت به مقدمات است و عمل مقدمه علم است نه غایت علم. و اگر مثال دیگر بخوایم بزنیم، نسبت علم به عمل مانند نسبت روح به بدن است. علم روح است و عمل بدن، همچنان که بدن برای علم لازمه، اما یه جای بدن خودشو میکشه کنار، روح باقی میماند. روح نه اینکه بدن میکشه کنار از بین میرود، نه، به عنوان بدن از بین میرود، دیگه بدن نیست، اول میشه جسد، تا مدتی جسد هست، یعنی اون هیکل و اون قیافه 50-60 کیلویی هست، یه جایی دراز کشیده، آرام آرام اینم تیک پاره میشه، میپوسه، پراکنده میشه، دیگه جسد هم نیست. ممکنه کسی استخوناش خیلی محکم باشه، کلسیم خیلی مصرف کرده باشه، 200 سال 300 سال دیگه هم استخون دست و پاش وجود داشته باشه، ممکن اینجوری هم نباشه، بعد از مدتی یا در شرایط آب و هوایی قرار بگیره که بپوسه بره دنبال کارش، از بین نرفتم، ولی دیگه بدن نیست. ویژگی بدن این است که ضمن این که همراه نفس است و در جهان طبیعت، حالا حداقل اونی که میتوان گفت اینه که نسبت به عموم مردم سمت مبدئیت دارد، نقطه آغاز پیدایش روح است، روح از طریق بدن پدید می آید، ضمن این که این گونه هست، اما در این حال بعد از مدتی اون توانایی خدمت کردن به روح از بین می رود، می بینه که توانایی نداره، وقت روح رو گرفته، خداحافظی میکنم میرن دنبال کارشون. مثل خودرویی که یه نفر داره خودرو، تا این خودرو قرار خدمت کنه به صاحبش، به یه جایی میرسه که میبینه دیگه این خودرو خدمت کننده نیست، صاحبش باید خدمت کنه بهش. صبح میبرهش مثلا برقش رو درست میکنه، بعد از اون میره شمعش رو درست میکنه، یه روز دیگه میره اصلا به طور کلی اگر مرخصی بگیره 24 ساعت بازم هنوز نمیتونه تعمیرش کنه. در این گونه موارد باید رهاش کرد، ولش کرد. حالا البته در کشور ما دیگه میگن که باید 20 سال نگهش داشت به خاطر حالا هم شرایط اقتصادی هم جهات دیگر، ولی ضررها و زیانهایی رو که اینها برای طبیعت دارن و همچنین ضرر برای صاحبشون که صاحبشون هم در جهان طبیعت زندگی میکنن، بعیده که این کاری رو که الان انجام میشه کار درستی باشه. خود را تا زمانی که سالم است و میتواند کار کند باید کار کند، اما اینجوری باشه که هی لباس رو، ما در لباسامون چقدر دقت میکنیم که لباس هنوز پاره نشده میندازیم دور، اون عصری رو که وصله میکردن، پینه میکردن، رفو میکردن، یه بخشی یه مشاغلی در جامعه وجودش، اینا کارشون پینه کردن بود تو شهرها، تو روستاها که خود خانم‌ها این کار رو انجام میدادن. ما هم که مثلا حالا در دوران طلبگی میرفتیم اگه لباسمون یه جایش پاره شده بود میدادیم یه نفر برامون وصله میکرد، در تمیز در میآورد، کفشا رو 10 بار وصله میکردن، یه بار کفی مینداختن، یه بار میخ کفشو میزدن که سابیده نشه، چون لاستیکارم لاستیکای خیلی خوبی نبود، سابیده میشد، یه بار درز دورزاشو میگرفتن، قدم به قدم کفاشی وجود داشت، مغازه‌های پر رفت آمد و پرکار بودن که کار میکردن. حالا چرا مردم نمیدن کفششون رو درست کنن؟ بقیه امور هم همین گونه است، همچنان که وسایل زندگی تغییر میکنه، بعد از اینکه یه مقدار کهنه که میشه دیگه میگن نمیارزه، یا میندازنش دور یا واگذار میکنن به یکی دیگه. خب اینا ارزش داره دیگه، منتها نسبت به خودشون. بقیه امور هم همین گونه است، مخصوصا در خودرو. حالا ان شاء الله آینده بلکه قوانین تغییر پیدا کنه، وضع مردم البته بهتر بشه، ان شاء الله به لطف الهی توانایی داشته باشن که حالا 5 سال یه بار نتونستن خودروشون عوض کنن، ان شاء الله 10 سال یک بار دیگه بتونن که تغییر بدن. ولی اون استانداردهایی که در گوشه کنار دنیا و کشورها پیشرفته وجود داره که 5 سال یک 5 سال به بعد مالیاتی دارد که به هیچ وجه نمی‌صرفه ماشین نگه داشتن، برای همین کونا ماشیناشون ضمن این که صادراتی است دیگه، هم کونا رو صادر میکنن در خیلی از کشورهای دیگه و ازش پول در میارن. حالا ان شاء الله جوری بشه که ما هم ماشین کونمون انقدر ارزش داشته باشه که ما هم صادر کنیم ان شاء الله به کشورهای اروپایی ان شاء الله. نسبت علم به عمل مانند نسبت روح هست به بدن. روح اصالت دارد، بدن نهایتا ابزار است، وسیله است، خدمت میکند، زمین ساز است. علم و عمل هم همین گونه است. عمل زمین ساز علم هست و خدمت میکند به علم و همین گونه باید باشد. اینم یک نکته. و بالاخره آخرین نکته اینه که این نسبتی رو که گفتیم که افضل است، این نسبتی رو گفتیم که عالم از عابد 70,000 برابر برتر هست، این نسبت میان علم و عبادت هست. نه هر عملی، عبادت عمله ولی افضل اعماله. علم نسبت بهترین اعمال 70,000 برابر بهتر هست. نه این که حالا مثلا یه نفر داره برای خودش بازی میکنه، اونم عمله، نسبت به اون کسان قابل مقایسه نیست. نسبت به کارهایی که عبادت نیست یا قصد عبادت ندارد، یکی ممکنه که مثلا تعمیر میکنه ماشین رو، تولید میکنه خود رو، کفش درست میکنه، کلا درست میکنه، گوسفند میچرونه، قصایی میکنه، کفاشی میکنه و مانند اینها، قصدش هم و انگیزش هم عبادت نیست. خب وقتی عبادت که نبود، این اصلا هیچ شباهتی، سنخیتی و طرف مقایسه برای علم نیست. اما اگر کسی این کارها رو که انجام میده به قصد عبادت، به قصد بندگی خدا و به قصد تقرب خدای متعال انجام میدهد، حالا علم نسبت به چنین عملی 70,000 برابر برتری دارد. این چه تفاوتی میان این عمل و عبادت وجود داره؟ علت این که همه اعمال طرف حساب و طرف مقایسه علم نیستند، بلکه عمل عبادی طرف است، اینه که عبادت سهم قابل توجهی از علم دارد، اونم از علوم حقیقی دارد. حد اقلش اینه که دو تا علم در هر عبادتی وجود دارد. یک علمش اینه که یه خدایی ما رو آفریده است که او اصل است و ما فرع، او حق است و ما ذل، او همه چیز است و ما هیچی. این یک. دوم، کمال ما، تعالی ما، رشد ما و مقصد ما این است که به گونه تفصیلی به او ملحق بشویم. یعنی هم مبدع رو میشناسد هم منتها رو میشناسد. این یک. یک علم دیگر هم وجود دارد و اون اینه که این عبادت یا از طریق عقل یا از طریق شرع به عنوان یک عمل لازم برای کسی که چنین فهمی رو نسبت به مبدا و منتها دارد گفته شده است و تبیین شده است یا امر شده است. در حوزه‌های دیگر چنین چیزی وجود نداره. اطلاعات دیگر وجود داره اما این اطلاع وجود نداره. کسی که میره کار میکنه، مثلا این ماشین رو تعمیر میکنه، هیچ وقت اینجوری نیست که، حالا نمیخوام بگم که هیچ وقت اینجوری نیست، یعنی عموما این گونه نیست. عموما این گونه نیست که بگن خیلی خوب، ما رو خدای متعال آفریده است. این یک. دوم، این که به سوی خدای متعال باید بریم. این دو. سوم، در این وسط هم باید بندگی خدا کنیم. بندگی خدا اینه که آچه رو ورداریم، این پیچه رو وا کنیم، پیچش رو تغییر بدیم، صفش رو عوض کنیم، یه چیزی اصلاحش کنیم و تعمیرش کنیم که به درد بخوره. اگه کسی اینجوری فکر کرد، این همین عبادت دیگه. بنابراین چون عبادت سهم قابل توجهی از علم رو دارد و تا انگیزه نباشد که انگیزه نوعی از علم است، این عبادت نخواهد بود. بنابراین عملی که آمیخته با علم هست رو اگر با علم مقایسه کنید 70,000 برابر پایین تر هست. اما اگر عملی رو با علم مقایسه کنید که هیچ سهمی از علم ندارد. به همین خاطر است که عالم 70,000 برابر برتر است از عابد، یعنی کسی که عملش بر علمش غلبه دارد. علم داره ولی عملش اون وجهه او، وجهه غالب اوست و تابلو و پیشانی اوست. این هر کس به او که نگاه میکنه میگه این اهل عمل است نه اهل علم. اما نسبت به کسانی که سهمی از علم ندارند، نسبت بی نهایت به صفر است. اما حدیث نهم، معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم یا عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام، رجل راویه، راویه همون راوی هست، راوی مثل علامه، که اون تای علامه نشان تأکید یا مبالغه هست، تا یه راوی هم همین گونه است. من یک راوی را منتها راوی است، یعنی خیلی روایت میکنه، اگه کسی یه روایت رو نقل کرده باشه که این راوی نخواهد بود، چنان که اگر مثلا کسی یه بار یه باریو به دوش برده حمال نیست ولی حمل کرده است، اگر یه بار درس خونده باشد این که طلبه نیست اگرچه طالب بوده است، و همینطور بقیه موارد. فرمود که رجل راویه لحدیث کن، کسی است که روایات شما را نقل میکنه، یبث ذلک فی الناس، روایات شما را بین مردم نقل میکنه و پخش میکنه، و یشدده فی قلوبهم، این سعی میکنه که روایت شما رو تو دلهاشون جا بندازه، توضیح میده براشون، و حالا توضیح هم نه، همین از طریق گفتن سعی میکنه تو دلهاشون جا کنه، و قلوب شیعتهم شیعتکم، و اینا رو تو دل شیعیان شما جا میده. این یک نفر. و لعل عابدن من شیعتکم، اما گاهی پیدا میشه یکی از شیعیان شما که لیست له هذه الروایه، اهل روایت نیست اما عبادت میکنه و وجهه قالبش عبادت کردن هست، ولی اهل نقل روایت نیست. ایهما افضل، کدامشون برترن؟ حضرت فرمود که الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، اگر یه نفر روایات ما رو نقل کنه که سبب تقویت فکری فرهنگی علمی شیعیان ما بشود، سبب تثبیت اعتقادات شیعیان ما بشود، این از هزار عابد برتر است. با اون روایت قبلی مقایسه کنید که روایت قبلی گفت که عالمی که دیگران از علمش استفاده کنند 70,000 برابر عابد است، در این روایت راوی 1,000 برابر عابد است. نسبتی میان عالم و راوی چه خواهد بود؟ او 1,000 برابر برتر است، او 70,000 برابر، یعنی عالمی که از علمش استفاده میکنن 70 برابر افضل است از راوی، چون راوی کسی است که زمین ساز علمه، خودش ممکن عالم نباشه، البته عالم نباشه یعنی خودش فقط در حد فهم عادی روایت رو میفهمد، برای همینی به دیگران نقل میکنه، اما نمیتواند روایت رو تفسیر کند، استنباط کند، استظهار کند، نمیتواند جهات مختلف، بلکه جهات عدیده‌ای که در یک روایت هست اینا رو نمیتونه بیان کنه. این روایتی که داریم نقل میکنیم، حالا ما هم یه سطحی از اون رو داریم توضیح میدیم، این به این معنی نیست که این روایت دیگه هر چی رو گفتیم دیگه تمام شد، درجات مختلفی، بتون مختلفی این روایت دارن که ما هم بهش نمیپردازیم. یه نفر ممکنه که روایت فقط نقل میکنه، یکی دیگه نه، یک درجه از فهم رو نسبت به او داره بگونه که شهر میده تفسیر میکنه، یکی دیگه یه مقدار بیشتر هست، وجوه مختلفان رو بیان میکنه، یکی دیگه تعویلات مختلف رو بیان میکنه. عالمی که روایت رو میفهمه و برای دیگران به دیگران تعلیم میده و یاد میگیرن، نسبت به راوی که فقط نقل میکنه 70 برابر برتری داره، او هم نسبت به کسی که عابده 1,000 برابر. علت این که راوی با این که هم علم جز همین اطلاع و نقل حدیث چیز دیگه نداره، علتش اینه که راوی مقدمه علم است، زمین ساز علم است، یعنی اگر راوی نقل روایت نکند عالم نمیتواند بفهمد خدا پیامبر چه فرموده است، و نمیتواند اونها رو مورد بحث و بررسی و دقت و استظهار قرار بدهد. همینقدر که راوی زمین ساز علم است ولی عابد نیست، باز عابد یه درجاتی از علم رو دارد، عامه مردم ممکن همین هم نداشته باشن، به همین طریق فضیلتشون تبیین میشه. این یک جهتش است که راوی زمین سازه، بنابراین فضیلت داره نسبت به عابد. اما یک جهت دیگر هست، اینه که عبادت امر شخصی است ولی روایت امر عمومی است. کسی که داره عبادت میکنه، باز وقتی هم که این تعبیر رو مکرر خدمتتون عرض کردم که مثلا میگیم علم بیفایده است، و توضیح دادم خدمتتون بیفایده است یعنی چی، یا اینجا میگیم که امر شخصی است، این از این جهت که عبادت رو برای خودش داره انجام میده، از این جهت شخصی است، ولی در این که دیگران که عبادت رو میبینن تحت تأثیر قرار میگیرن، حداقلش اینه که متذکر میشن، متنبه میشن، گاهی به همدیگه میگن که نگاه کن اگه او بنده است ما چه کاره ایم. اینا نقش عمومی و نقش اجتماعی دارن. عابد هم سمت الگو سازی رو داره، منتها الگوسازیش اون الگوسازی عمیق و دقیق و همه جانبه نیست. اگر کسی نمازشو مثلا با دقت میخونه و او برای خودش نماز خودشو میخونه، کار به مردم هم نداره، اما مردم از او استنباط میکنن، از او میفهمن که اگر این نماز، نماز ما چیست؟ اگر این طمأنینه که او در نمازش داره سبب مقبولیته، از ما چگونه خواهد بود؟ یعنی اینا جنبه های عمومی است. به تعبیر دیگه عبادات بر دو قسم، عباداتی که در خفا انجام می شود، عباداتی که علنی انجام می شود. عبادات علنی جنبه تربیتی عمومی دارد، به همین خاطر هست که فرمودن که عباداتون هر دو باید باشه، هم جهر باشه هم اخفات باشه، هم سر باشه هم علن باشه. اگه صدقه میدید فرمودن جوری صدقه بدید که اگه دست راستتون صدقه میده دست چپتون متوجه نشه. خب یعنی دیگه کاملا باید پوشید و پنهان باشه. اما در این حال روایات متعدد داریم که در میان مردم هم صدقه بدید، هم اولا رفع اتهام از شما بشود که دیگران فکر نکنن که این ممسک است، این بخیل است، این به تعالیم دینی عمل نمی کند، و همین که کار شما سبب بشود که دیگران هم چیز یاد بگیرن، دیگران یاد بگیرن، عبرت بگیرن، الگو برای اونها بشوید و دیگران هم به شما اقتدا کنن. دیگران بگن که خب این که وضعش وضع متوسطه، داره انفاق میکنه، وضع ما که بهتره چی؟ خب این که خیلی خوبیای دیگه داره، داره انفاق میکنه، خب ما که نداریم چی؟ بنابراین همچنان که صدقه دادن هم باید مخفیانه باشد هم باید علنی باشد. در برخی از روایات اومده که هم روز صدقه بدید هم شب، یکی از معانیش همینه. البته معانی دیگر هم داره که خب بالاخره یه جمعی هستن روزها نمیشه پیداشون کرد، شبها پیدا میشوند، یک جمعی شبها پیدا نمیشوند روزها میشوند، این یه جهتشه. یه جهت دیگرش اینه که اونهایی که در روز صدقه میگیرن یعنی در روشنی صدقه میگیرن، یعنی آشکاره دیگه. وقتی در خونه یه نفر رفتیم، البته حال امروز فرق کرده، وقتی در خونه یه نفر رفتیم یه کیسه میبریم، خب پیداست که هر کس ببینه میفهمه که ما مثلا یه چیزی داریم، این خانواده داریم کمک میکنیم. ولی شب باشه تاریکه این گونه نیست. البته عرض کردم خدمت امروز فرق داره، امروز دیگه مخصوصا صدقات اگر بخواد مخفیانه بشه، این حساب‌های بانکی و این نقل و انتقالات بانکی یکی از بهترین ابزار برای عبودیت شده است، برای خلوص نیت شده است. یعنی آدم جوری میتواند صدقه بدهد، انفاق کند، کمک به بندگان خدا و نیازمندان کنه که خودش هم متوجه نشه، خودش هم پول رو نمی‌بینه. کارت کشیدی، حسابی وارد کرده، رفته، نه پولی حتی خودش هم پول رو ندیده، تا چه رسد که نفر دیگر دیده باشد. حالا فکر کنید که اون کسی که این ابزارها رو اختراع کرده است، این چقدر زمین سازی برای خلوص نیت رو فراهم کرده، چقدر زمینه پرهیز از ریا که شرک است و شرک اعظم است اینو فراهم کرده. حالا اگر اون کسی که این کار رو انجام میداد، یعنی این نرم افزارها رو تولید میکرد و ایجاد میکرد و مینوشت که بندگان خدا بتوانند از ریا دور باشند، از خودنمایی دور باشند، در تمام عبادت این بندگان خدا که با نرم افزار او دارن کار میکنن و از ریا دور میشن، سهیم خواهد بود. منتها احتمالا خودشون هم نمیدونستن که این همچی خاصیتی هم میتواند داشته باشد. بنابراین عبادت که گفتیم که امر شخصی است، حیثیت های اجتماعی عمومی هم داره و نماز هم همین گونه است که، یا روزه هم همین گونه است که آدم باید خیلی موارد رو عبادت کنه کسی نداند. اما در برخی از مواردم وقتی که همه نشستن دو رکعت نافلش رو بخونه، الان دیگه در نمازهای جماعت با توجه به این که مردم حوصله ندارن، عجله دارن و صبر نمی کنن، خونده نمیشه، معمولا دیگه نافله خونده نمیشه. اما خوبه که آدم حالا اگه فرصت داره 5 دقیقه زودتر بره در نمازخونه، دو رکعت نماز نافله ظهر رو بخونه، هم بخونه به عنوان عبادت، هم بخونه تا دیگران هم بدونن که همچی چیزی هم وجود داره. همچی نباشه بعد از مدتی فراموش کنن، فکر کنن که نماز همون مثلا نماز ظهر همون 4 رکعت و 4 رکعت 8 رکعت هست. بدونن که این که کسی به قصد تعلیم دادن دیگران هم اگر بخونه، این جنبه عمومیش هست، این عبادت هست و از جز عبادات های تعلیمی هم هست. بنابراین وقتی میگیم که روایت امر عمومی است، منفعتش به همگان برمیگردد، و عبادت امر شخصی، به این جهت ها توجه داریم. اینم یک نکته. و بالاخره آخرین نکته ای که در مورد 70 و 70000 گفتیم، در مورد 1000 هم همین گونه است. در مورد عدد 1000 هم باز معناش این نیست که 1000 یعنی یک عدد معینی، ممکنه داله بر کثرت باشد، ممکنه داله بر درجات وجودی عالمی یا عوالمی باشد، به شرحی رو که خدمتتون عرض کردم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.